شش بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی به روز چهارم کشیده شد. یکی از دو مهاجم انتحاری علیه سفارت ایران در بیروت شناسایی شد. و اعتراض‌ها در اوکراین به تصمیم دولت این کشور همچنان ادامه دارد. صبح خیر شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. سومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی تا نیمه شب دیشب در ژنو ادامه یافت و به روز چهارم کشیده شد. زمان و شکل مذاکرات امروز هنوز اعلام نشده، اما جان کری، ویلیام هیگ و لوران فابیوس وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا و فرانسه رهسپار ژنو شدند. وزیر خارجه روسیه و معاون وزیر خارجه چین هم عصر جمعه وارد ژنو شده بود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته است مذاکرات به میزان خوبی به توافق نزدیک شده است. به گفته منابع امنیتی لبنان، فردی با مراجعه به وزارت دفاع این کشور خود را پدر یکی از دو مهاجم انتحاری به سفارت ایران معرفی کرده است. به گزارش رویترز این فرد گفته فرزندش معین ابوزهر عضو یک گروه تندرو اسلامگرا در جنوب لبنان بوده و از 3 ماه پیش به شورشیان سوریه پیوسته بود. بنابر همین گزارش قرار است بقایای جسد فرد مهاجم پس از آزمایش دی ان ای در اختیار خانواده او قرار گیرد. دو حمله انتحاری علیه سفارت ایران در بیروت روز سه‌شنبه دست کم 25 کشته بر جای گذاشته بود. در اعتراض به تصمیم دولت اوکراین برای تعویق امضای پیمان همکاری با اتحادیه اروپا، دیشب نیز چند هزار تن از معترضان در منطقه مرکزی کیف تجمع کردند. معترضان با تجمع در میدان استقلال از دولت اوکراین خواستند با تغییر موضع خود روند امضای پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا را از سر بگیرد. مراسم یادبود 50مین سالگرد قتل جان اف کندی، رئیس جمهوری اسبق آمریکا، دیروز در شهر دالاس، محل ترور او، برگزار شد. در این مراسم که با حضور هزاران نفر برگزار می‌شد، ناقوس‌ها برای 1 دقیقه به صدا درآمدند و تمامی پرچم‌های آمریکا در خاک این کشور به حال نیمه افراشته باقی بودند. در طول دهه‌های گذشته، کمیسیون‌های تحقیق دولتی گفتند فردی به نام لی هاروی اوسوالد به تنهایی عامل ترور کندی بوده. با این حال شمار زیادی از آمریکاییان بر این باورند که کندی قربانی یک دسیسه نامعلوم شد. پلیس لتونی اعلام کرد که شمار کشته شدگان حادثه ریزش سقف یک فروشگاه در این کشور به بیش از 50 نفر رسیده است. سقف این فروشگاه در ریگا، پایتخت لتونی، عصر پنجشنبه در ساعتی پر ازدحام فرو ریخت و به مرگ این افراد منجر شد. 3 تن از کشته شدگان ماموران امدادرسانی هستند. 10 نفر نیز در این سانحه زخمی شدند. دلایل این حادثه هنوز روشن نیست، ولی به گفته مقامات محلی روی سقف این فروشگاه یک باغ زمستانی در دست ساخت بوده است. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با پیروزی برابر تیم امارات به دیدار پایانی جام بین قاره‌ای راه یافت. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران شب گذشته در مرحله نیمه نهایی جام بین قاره‌ای به مساف امارات میزبان رقابت‌ها رفت و توانست با شکست 2-1 این تیم به فینال این رقابت‌ها راه یابد. فینال رقابت‌ها قرار است امشب میان تیم ایران و برنده دیدار سوئیس و روسیه برگزار شود. سرانه مصرف نوشابه گازدار در ایران 4 برابر متوسط دنیا است. این را عزت الله گل‌علی‌زاده، نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران گفته است. آقای گل‌علی‌زاده گفته است متوسط سرانه مصرف نوشابه گازدار در دنیا 10 لیتر در سال است، در حالی که سرانه مصرف این نوشابه‌ها در ایران به سالی بیش از 40 لیتر می‌رسد. به گفته معاون سازمان نظام پزشکی ایران، پس از اجرای برنامه هدف‌بندی یارانه‌ها و حذف یارانه شیر که افزایش قیمت مواد لبنی در ایران را به همراه داشت، مصرف نوشابه‌های گازدار در ایران 22% افزایش یافته است. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز میگوید تنگی نفس بیش از 700 نفر دیگر را روانه بیمارستان‌های خوزستان کرده است. ساسان موگهی معاون دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفته است بیش از 400 نفر از مراجع کنندگان ساکن شهر اهواز بودند. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی جامعه باشید، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری.
جامعه. در یک جمعه زیبای پاییزی من فهیمه خضر حیدری با شما همراه میشم تا یک مجله جامعه دیگر رو با هم بشنویم. سلام بر شما و خوش آمدید به این مجله. در این برنامه بعد از اینکه نگاهی کردیم به خبرها در حوزه جامعه، سری میزنیم به سامانه اتوبوس‌های تندرو تهران BRT. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از استاندارد نبودن شهر بازی‌های تهران خبر داده و به خبرگزاری فارس گفته است مردم نگران هستند و باید تمهیدات لازم در نظر گرفته شود. علیرضا دبیر خواستاران شده که در این زمینه از بخش خصوصی حمایت شود و شهرداری‌ها و دستگاه‌های متولی هم نظارت کافی را برای استاندارد بودن وضعیت شهر بازی‌ها داشته باشند. اینطور که روزنامه شرق نوشته، در 6 ماهه نخست سال جاری 3904 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی در سراسر ایران مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته تقریبا 7.5% افزایش نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری مهر و به گفته رئیس ستاد دیه ایران، اکنون بیش از 2000 زندانی مهریه در زندان‌های کشور به سر می‌برند که قادر به پرداخت 110 سکه برای آزادی خود نیستند. و اینطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، مشکلات مالی بیمارستان‌های خصوصی و دولتی باعث شده تا آنها برای کسب درآمد بیشتر به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی برای شهروندان اقدام کنند. این در حالی است که تبلیغات در حوزه سلامت شرایط خاص خود را دارد و باید از استانداردهای بهداشتی و سلامتی پیروی کند. با این حال بعضی بیمارستان‌های خصوصی با ارسال پیامک‌های تبلیغاتی خدمات خود را با تخفیف ویژه معرفی می‌کنند. گزارش مهر می‌گوید این قبیل پیامک‌ها اغلب بدون مجوز نظام پزشکی به خطوط تلفن همراه شهروندان ارسال می‌شود. بر اساس این گزارش، محتوای پیامک بعضی از بیمارستان‌های خصوصی بیشتر مربوط به تبلیغات برای خدمات جراحی زیبایی بینی، سینه و شکم است که این پیامک‌ها مدعی هستند با تخفیف ویژه به شهروندان ارائه خواهد شد. رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران گفته است متأسفانه اشخاصی که فاقد صلاحیت ورود به بحث‌های تخصصی و پزشکی هستند، 60% از این تبلیغات را به صورت قاچاق، پنهان و زیرزمینی انجام می‌دهند. اتوبوس تندرو یعنی اتوبوسی که تند برود. اتوبوس‌های تندروی تهران اما انگار خیلی تند می‌روند، تا جایی که حتی روی خط عابر پیاده هم مسافران را زیر می‌گیرند و گاه له و لورده می‌کنند و گاه به کما می‌فرستندشان. هفته گذشته یک بار دیگر یک شهروند دیگر به خاطر تصادف با بی‌آرتی راهی بیمارستان شد. چند روزی در کما ماند و البته شانس آن را داشت که به زندگی برگردد. در این میان اما خیلی ها بار دیگر نگران سرعت بیش از حد و اندازه بی‌آرتی‌های تهران شدند. سال گذشته هم خارج شدن بی‌آرتی خیابان ولیعصر از مسیر به دلیل سرعت زیاد 16 شهروند را راهی بیمارستان کرد. در همان سال تصادف 2 بی‌آرتی دیگر در خیابان دماوند هم 10 مجروح دیگر به جا گذاشت. همان موقع شهروندان برابر دوربین‌های تلویزیون دولتی ایران حاضر شدند و همه از سرعت بیش از حد بی‌آرتی‌ها اظهار نگرانی کردند.
سرعتشون خیلی زیاده. چون سرعتی که اینا میرن اصلا غیر قابل معقوله.
هیچ نظارتی به اینا نیست.
مردم الان دارن به اطمینان میکنن بی‌آرتی سوار میشن، ماشین شخصیشون رو نمیارن. اگه قرار باشه بیا تو ماشین عمومی هم که امنیت جانی نداشته باشن، اون دیگه باید مردم از یه دوچرخه بگیرن بیان دیگه.
رقابت شدیدی با هم دارن. یعنی یه فکری باید به حال این مسیر بکنن.
پای تصادف‌های بی‌آرتی تهران اما این اواخر به فضای مجازی هم باز شد. کاربران فضای مجازی راهکارهای زیادی ارائه دادند، از حذف کامل خط بی‌آرتی گرفته تا نظارت و کنترل بر سرعت اتوبوس‌ها، نظارت بر رفتار راننده‌ها و تامین روشنایی خطوط و رسمیت دادن به خطوط عابر پیاده در این مسیرها. حالا آخرین تصادف بی‌آرتی هم به خیر گذشته. اما آنها که در خیابان ولیعصر رفت و آمد می‌کنند یا در تهران پارس یا خاوران یا بیهقی، آزادی یا میدان قدس، همچنان نگران بی‌آرتی ها هستند. بی‌آرتی اما از کجا آمد و چرا آمد؟ از مریم سخایی، روزنامه‌نگار و کارشناس در حوزه مسائل شهری بشنوید.
توی زمان آقای قالیباف، به خاطر اینکه دعواهایی که توی شهرداری بودش و مشکلاتی که آقای قالیباف و آقای احمدی نژاد داشت و بودجه مترو تزریق نمی‌شد، آقای قالیباف تصمیم گرفتن که روی بی‌آرتی سرمایه‌گذاری کنن، که خب یک جاهایی جواب داده، ولی خب اصرار بر این که فقط روی این خطوط سرمایه گذاری بشه و اینکه شبکه مترو راه اندازیش با کندی پیش بره، خب این میتونه ضررهایی هم همراهش باشه. و اینکه اصرار به اینکه به هر شکلی بی آر تی در تهران راه اندازی بشه، یعنی اینکه در بزرگراه رسالت که خب یک جاهای از ترافیک اشباه هستش به صورت منقطع BRT اجرا شده. خب این منقطع اجرا شدن و کامل اجرا نشدن دارای معایب بسیاری هستش.
سال 1386 بود. حد فاصله میان آزادی تا تهران پارس محمد باقر قالیباف شهردار پایتخت در اوج اختلاف‌ها با مجموعه دولت رقیب انتخاباتیش محمود احمدی نژاد گرفتار بحران توسعه نیافتگی مترو تهران بود و ترافیکی که هر روز سنگین‌تر می‌شد. آقای قالیباف تصمیم تازه‌ای گرفت. راه اندازی سامانه اتوبوس تندروی تهران که امروز شهروندان با نام مخفف BRT میشناسندش، باس رپید ترانزیت. این اولین سامانه تندرو در ایران بود که شهرداری تهران با تبلیغات فراوان در حد فاصله چهارراه تهران پارس در شرق تهران تا میدان آزادی در غرب تهران آن را به راه میانداخت. در آن تابستان گرم سال 86 پایتخت نشین ها از اینکه هرچه کمتر در مسیرهای طولانی و پرترافیک پشت چراغ قرمز میمانند و هرچه زودتر به مقصد میرسند حسابی به شوق آمدند. از آن تابستان گرم تا به امروز BRT تا 6 خط دیگر گسترش پیدا کرده و فعال شده است. با این حال از همان آغاز پروژه هم مخالفت هایی با اجرای آن در کلان شهری مثل تهران وجود داشت، از شورای شهر گرفته تا پلیس راهنمایی و رانندگی و حتی وزارت کشور. مخالفان می گفتند هماهنگی های لازم انجام نشده و طرح ابهامات کارشناسی دارد. مخالفان می گفتند اجرای شتاب زده و غیر کارشناسی سامانه اتوبوس تندرو می تواند به اهدافی ضد خودش دست پیدا کند. با این حال BRT شهر تهران راه اندازی شد و شروع کرد به خدمات رسانی به جمعیت آینده و رونده تهران بزرگ بی پایان. روزانه بیش از 4,200,000 شهروند تهرانی تنها با استفاده از اتوبوس جابجا می شوند. سهم اتوبوس های BRT از این رقم حدود روزی 2,000,000 نفر است. اتوبوس های BRT تنها 3% ناوگان اتوبوس رانی پایتخت را تشکیل می دهند. با این حال این درصدی نیست که در کلان شهری مثل تهران به سادگی بتوان از کنارش گذشت. اما همزمان این پرسش هم هر روز که از خدمات رسانی BRT گذشته پررنگ‌تر شده است. آیا کلان شهرها الزاماً به توسعه BRT نیازمندند؟ مریم سخایی.
BRT حالا توی دنیا شاید به اون معنایی که توی تهران اجرا شده توی شهرهای توسعه یافته دنیا وجود نداره و نمیتونیم بگیم که BRT جزء حمل و نقل اصلی این شهرها هستش. اصلا فلسفه وجودی BRT این هستش که شبکه‌های مترو توسعه پیدا کنه، BRT و شبکه اتوبوسرانی بشه مکمل شبکه مترو.
خیلی ها میگویند خصوصی سازی سامانه اتوبوس‌های تندرو بلای جان مردم شده. آنها میگویند رانندگان BRT هر چه سریعتر برانند و زودتر بروند و برگردند پول بیشتری به دست میآورند و به همین دلیل است که با چنین سرعتی در طول مسیرها و ایستگاه‌ها میرانند. آیا نظارت مستقیم و مستمری بر فعالیت BRT تهران وجود ندارد؟ چرا هر از گاهی در خبرها میشنویم که شهروندانی قربانی برخورد و تصادف با BRT شدند؟ خانم سخایی از جمله از فقدان آموزش میگوید.
دلایل مختلفی داشته باشه. هم همون ناقص اجرا شدن شبکه حمل و نقل BRT هست. دومین مورد میتونه این باشه که خب یه سری اتوبوس‌های به صورت چپگر اومد، چون که اصلا BRT نیازمنده اتوبوس‌های چپگر هستش. راننده‌ها آموزش ندیدن. ما که تا حالا توی تهران اتوبوس‌های چپگر نداشتیم. خب یک راننده با محیط بازی روبرو میشه که شاید قدرت مانورش بیشتره، دقتش کمتر میشه. یه سری نرده‌گذاری‌ها هم به صورت ناقص توسط شهرداری انجام شده باشه و خب شهروندا بخوان تعدد اونجا بکنن، اینها دست به دست هم میده و باعث حوادثی که ما هر ماه به هر حال هستش و یه موقعهایی در واقع خبراش منتشر میشه و هیچ موقع هم خبر رسمی در این زمینه که چه تعداد کشته تا حالا BRT داده که میتونه آمار زیادی هم باشه اعلام به طور رسمی نشده.
سامانه اتوبوس‌های تندروی پایتخت در 7 خط و اینطور که شهرداری تهران میگوید هر 2 دقیقه یک بار مسافران در اون شهری را جابجا میکند. اما اینطور که شهروندان میگویند و آمار تصادفات، دقت در این خطوط همیشه هم به اندازه سرعت نیست. یک عصر جمعه دیگر رو هم با مجله جامعه رادیو فردا دقایقی سپری کردید. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. سپاسگزارم از همراهیتون. باهاتون خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. خدا نگهدار.